اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. خب ما به یاری خدا اصل بحث مقاله یک و دو رو به پایان رسوندیم و وارد یک سری از مباحث تفصیلی شدیم. ما عرض کردیم که مرحوم علامه برای آغاز فلسفه فرمان که اولا باید قبول کنیم که من هستم، خارج از منی هست، من میتونم به خارج علم پیدا بکنم و این رو به علاوه اصل اجتماع، استحاله اجتماع و ارتفاع نقیزین اگر زمینه بکنیم میشه فلسفه رو آغاز کرد. خب ما از تثبیت اصل واقعیت شروع کردیم، اینکه چند تا راه داریم برای اینکه اصل واقعیت رو ما تثبیت بکنیم. عرض کردیم که یه سه تا راه حصولی داریم و سه تا راه حضوری. راه حصولی این بود که حالا از راه قضایای فطری بود و از راه قیاسات و همه‌ها که اینو عرض کردیم. راه دوم راه دوباره علم حصولی بود و از این طریق که خاصه علم کشف از واقع و کشف از خارج. راه سوم این بود که انکار واقعیت به اثبات واقعیت میکشه که این رو عرض کردیم مرحوم علامه توی مقدمه برهان صدیقین توی اسفار رو بردن. البته توی اصول فلسفه و اون شیعه در اسلام هم میشه به نوعی این رو تثبیت کرد. بعد اومدیم سراغ راه‌های حضوری. راه‌های حضوری اولین راهی که عرض کردیم این بود که بازگشت علم حصولی به علم حضوریه، بنابر اون چیزی که تو مرحله 11 خوندیم. راه دوم این بود که شهود حسی نام دادیم و اینکه چگونه انسان در مرتبه حس ارتباط حضوری با خارج از خودش برقرار. راه سوم راه شهود عقلی بود که از جلسه قبل بهش پرداختیم و وارد شدیم. حالا عرض خواهم کرد. خب ما در ضمن و قبل از اینکه بحث شهود عقلی بپردازیم به دو اصل دیگه هم پرداختیم. یکی تثبیت اصل علم داشتن به واقعیت بود به دو تا بیان و یکی هم تثبیت اصل اجتماع و ارتفاع نقیزین بود، اون هم به دو تا بیان. پس ما تا اینجا الحمدلله تونستیم اون مقدمات چهارگانه رو برای آغاز فلسفه پشت سر بذاریم. از جلسه گذشته وارد بحث شهود عقلی شدیم و عرض کردیم که خب انسان تو مرتبه شهود حسی اگر با اشیاء خارج از خودش ارتباط شهودی و حضوری حسی برقرار میکنه، از آنجا که در انسان سلطان قوا عقل هست و النفس فی وحدته کل القوا، این عقل در مرتبه حس هم حاضر میشه و نفس با عقل خودش در مرتبه حس حضور داره. صفحه نیستش این، ما مقاله یک و دو رو خوندیم، الان یه جنبندی هایی که داریم راجع به مقاله یک و دو انجام میدیم که حالا خلاصش رو عرض کردم. بعد عرضم خدمتون که این رو بیان میکردیم که خب این نفس انسانی در سر انگشتان حاضره، در نوک چشم حاضره، در گوش حاضره و وقتی که نفس با عقله با قوه عقل در اینجا حاضره، خب کار قوه عقل اینه که ادراک معنا بکنه و صورتیابی کار قوه حسه. این که ما این رو میبینیم، مثلا کمدی رو میبینیم، این کمد عرضم خدمتون که صورتی داره، ویژگی هایی داره، خب اینها رو حس میبینه، درک میکنه. اصل کمد رو هم حس نمیبینه، اعراضش رو میبینه، کمیتش رو، اندازش رو، شکلش رو، اینها رو حس درک میکنه. اما معانی مثل معقولات ثانیه فلسفی، مفهوم وجود، مفهوم وحدت و امثال این معانی رو قوه حاسه نمییابد. ولی خب ما می‌بینیم که اونجا این رو داریم درک می‌کنیم و این رو عنوان دادیم که خب شهود عقلی، یعنی اون ارتباط حضوری که برقرار شد، در دل اون ارتباط حضوری عقل هم معانی مسانخ خودش رو اونجا درک میکنه. بعد این رو داشتیم توضیح میدادیم که خب شهود که به ماهو و شهود نمیتونه پایه کار فلسفی قرار بگیره و شما نمیتونید از فلسفه در فلسفه از شهود به عنوان یکی از مقدمات استفاده بکنید. شهود به ماهو و شهودا، بلکه باید این شهود تبدیل بشه به علم حصولی. بعد که شهود شد علم حصولی، اون وقت از این علم حصولی برآمده از شهود ما میتونیم در فلسفه چیکار بکنیم؟ استفاده بکنیم. داشتیم این رو توضیح میدادیم و اینکه خب ما وقتی که شهود میکنیم، وقتی که با یک حقیقتی ارتباط حضوری برقرار میکنیم، اون شی، اون حقیقت درش انباشت معنا وجود داره. مثلا وحدت هست، تشخص هست، وجود هست، علیت هست، عرضم خدمتون که اندازش هست، کمیتش هست، کیفیتش هست، که اگر این معانی انباشته در اونجا وجود داره، عقل این قدرت رو داره چیکار بکنه؟ این که بیاد این معانی رو در اونجا از همدیگه افراز بکنه و از هر کدوم به تعبیر یه دونه مفهوم بکشه. یارتونه این رو جلسه قبل عرض کردم و گفتیم این کار کار عقل تحلیلیه و مبرر این کار چیه؟ خود شهوده. این رو مفصل جلسه قبل عرض کردم که یک شهودی هست، یک ارتباط حضوری هست، یک شیئی مثلا در حس حاضره. خب عقل که میاد سراغ این امری که در حس حاضره، از زوایای مختلف به این نگاه میکنه، نه اینکه این داره نگاه میکنه ها، اون هست و اون شیئه که عقل رو وامی داره این معانی رو درش ببینه. و عقل وقتی که خب این جهات مختلف رو در اون شیء خارجی نگاه میکنه، اینها رو حالا اونجا یک حقیقت وحدت حاکمه، اینها رو میاد به صورت مستقل میکنه، جدا میکنه، افراز میکنه و از هر کدوم از اینها یک مفهوم میکشه. خب ما تا اینجا رو در سری قبل عرض کردیم. حالا که مفهوم میکشه، خب ببینید شما الان چی دارید؟ مفاهیمی دارید. مثلا مفهوم معقولات ثانیه فلسفی رو اینگونه شما مثلا به دست میارید. حالا اینو انشاءالله مفصل عرض خواهیم کرد توی مقاله 4، ببخشید توی مقاله 5 که معقولات ثانیه فلسفی میپردازیم. این یک طرحه، یعنی این بحث شهود عقلی هم یک طرحه. خب عقل که اون حقایق رو دید، اون مثلا وجود رو افراز کرد، وحدت رو افراز کرد، عرضم خدمت و علیت رو افراز کرد و امور دیگر رو افراز کرد، آیا در نفس آن شهود یک ارتباطی بین اینها مشاهده نمی کرد؟ یعنی نمی دید که اون شیئی که داره شهود می کنه، اون حقیقتی که داره شهود می کنه، به عین این که واحده، به عین همون معلوله، حالا یا علت، به عین همون بالفعله، به عین همون عرضم خدمتون که متشخصه و تشخص داره، به عین همون موجوده، به عین همون عرضم خدمتون که خارجیه. خب اینها رو هم میدید دیگه. خب وقتی این رو عقل در اونجا مشاهده میکنه، مبرری پیدا میکنه که چیکار بکنه؟ بیاد از نسبت بین این مفاهیم در خارج گزارش بده و خارج رو برای ما توصیف بکنه، اون حقیقت رو برای ما توصیف بکنه. ببینید تا الان اگر مفهوم وحدت، مفهوم کثرت، مفهوم علیت و سایر مفاهیم رو انتزاع کرده، الان میخواد بیاد چیکار بکنه؟ بیاد برای ما توصیف بکنه. یعنی تو توصیف چیکار میکنه؟ قرار حمل بکنه. درسته؟ شما دیدین دیگه، توی هم یک جهت وحدت میخواد، یک جهت کسرت. حالا اینم هم شایعه دیگه، یعنی شما تو اون رتبه خارج اون وحدت رو دارین چون یک شیئه، اما توی ذهن اومده چیکار کرده؟ این مفاهیم رو برای شما افراز کرده. حالا که این مفاهیم برای شما افراز شده، حالا میتونید اینها رو بر هم دیگه هم بکنید، بگین که این مثلا انسان متشخص است، دیوار واحد است، دیوار عرضم خدمتتون که موجود است، دیوار بالفعل است. درسته؟ یا انسان موجود مادی است. ببینید این اتفاق کی میفته؟ تو مرحله توصیف میفته. خب پس ببینید، عقل اولا شهود میکنه، ثانیا مفهوم میکشه، ثالثا این مفاهیم رو به نحوی که مبررش خود متن خارجه، به نحوی که مبررش خود اون شهوده، این مفاهیم رو به یکدیگر مرتبط میکنه و اون شی رو برای ما توصیف میکنه. از این کاری که عقل انجام میده حاجه ها تعبیر میکنن به عقل توصیفی، یکی از شئون عقل. خب این هم از یه نکته دیگه ای که وجود داره که باید توجه بفرمایید اینه که ببینید، هنوزم که هنوزه ما شاید نتونیم از این قضیهی که داریم توصیف میکنیم به عنوان قضیه فلسفی استفاده کنیم. یعنی نمیتونیم مثلا بیایم این گزارهی که ما به دست آوردیم رو به عنوان کبرای قیاس قرار بدیم یا به عنوان حد وسط قرار بدیم. ببینید چرا؟ به خاطر اینکه اونی که توی خارج بود جزئی بود، شخص بود. خب مفهومی که انتزاع شد این مفهوم هم مفهوم جزئی بود. گزاره ای که ازش ارزم خدمتتون که حکایت کرد، این گزارش گزاره شخصیه، در حالی که ما سرکارمون در علوم با کلیاته. لذا هنوز که هنوز این مفهوم و این قضیه توصیف کننده نمیتونه به عنوان پایه استدلال قرار بگیره. خب یه اتفاق دیگه باید بیفته، اونم چیه؟ این که عقل بیاد این رو کلی بکنه، مفهوم کلی به دست بیاره و قضیه کلی از اون بسازه. خب که اگر این باشه، ما یک کاری باید بکنیم، باید توضیح بدیم که این مبرر این کلی سازی چیه، چگونه است و اینکه چگونه مفاهیم کلی از دل اشیاء خارجی انتزاع میشن، اینو باید بحث بکنیم. ولی خب به خاطر اینکه الان بحث مرتبط به اینجا نیست، یعنی ما این رو انشالله تو بحث‌های معرفت شناسی جلوتر انشالله باید یه بحثی رو باید این رو بابش رو باز بکنیم، اینکه مفاهیم کلی رو ما چگونه انتزاع میکنیم و چگونه تا اینجا تا الان ببینید ما این شهود تا کجا رو برای ما اثبات کرد؟ ارزم خدمتتون تثبیت خارج کرد، دو مبرر و موجه انتزاع مفاهیم بود، سه موجه و مبرر توصیف بود به وسیله اون مفاهیم. البته اشکالش چی بود؟ این قضایا میشدن قضایای شخصیه. حالا برای اینکه قضیه بشه به قضیه کلیه، یک مبرر دیگه ای ما نیاز داریم، اینکه این قضیه رو چگونه عقل داره کلی میکنه، به چه مبرری. خارج که جزئیه، ولی خب این چه حقی داره که این مفهوم رو کلی بکنه و اصلا مفهوم کلی از کجا آمده؟ این یه کار چهارمیه که انشالله بعد انجام بدیم، ولی خب الان وقتش نیست. به بحث ما هم که تثبیت اصل واقعیت بود ارتباطی نداره. لذا عرضم خدمتتون که این رو بذارید طلبتون باشه، انشاءالله تو مقاله 3 و 4 به یاری خدا بهش میپردازیم، که اینجا حاج آقا طرحی دارن فرد به ذات رو مطرح میکنن. خیلی خوبه، چون میدونید این بحث مفاهیم کلی که توی غرب با شبهات متعددی مواجه شده، و نومینالیست ها و نامگرایان در عرضم خدمتون که مقابله با این مفاهیم کلی و امر کلی برخواستن، این رو انشالله باید جای خودش عرض بکنیم و مبرر انتزاع مفهوم کلی از افراد و مصادیق رو به یاری خدا خدمتون عرض بکنیم، که حالا الان میگم وقتش نیست، انشالله بریم جلوتر این رو هم عرض خواهیم کرد. خب ببینید نکته بعدی چیه؟ این که ببینید شما الان ما چی رو با هم دیگه خوندیم، چی رو با هم دیگه مرور کردیم، اتفاقی که داره درونمون میفته اون چی بود؟ این که آقا ما یک شهودی انجام میدیم، بعد چگونه این شهود رو ما تبدیل میکنیم به علم حصولی و به گزاره حصولی. درسته؟ تا اینجا اینو با هم دیگه کار کردیم. خب حالا نکته ای که هست اینه که ببینید، این وقتی به گزاره حصولی تبدیل شد، اصل اجتماع و اصل استحاله اجتماع و ارتفاع نقیزه این میاد چیکار میکنه؟ اینی رو که شهود دیده و اینی رو که شهود یافته تثبیت میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه که آقا الان تو این رو یافتی که آقا کمد واحد است، مثلا یا درخت واحد است، اصل اجتماع و ارتفاع نقیزین میاد میگه خب پس اینجوری نیستش که درخت واحد نباشه، درسته؟ میاد این گزاره رو برای ما تثبیت میکنه. دقت بکنید، شهود مفاد ایجابی گزاره رو به ما میده. اصل استحاله اجتماع و ارتفاع نقیزین میاد این مفاد ایجابی رو برای ما تثبیت میکنه، یعنی میگه بله این هست و جز این نیست، غیر از این نیست. چرا؟ چون اگر بخواد غیر این باشه دچار مشکلات میشه که اون حالا عرض کردیم جلسه قبل دیگه. این خیلی خوب، این هم از این بیان. خب تا اینجا اگر سوالی داریم بفرمایید. بله، ببینید نکته دیگه ای رو که ما وعده کرده بودیم خدمت سروران عرض بکنیم این بود که مرحوم علامه توی این اصول فلسفه، توی همین مقاله دوم، علم رو با ادراک عجین میکنه، ببخشید ادراک رو با اراده عجین میکنه، و اینکه میخوان بگن که این آیون سوفسطایی و ایدئالیست های مطلق حرفشون باطله، اراده هم تمسک میکنه. یه بار این عبارت رو میخونم براتون، حتی خوندیم قبلا ها، من ولی اینکه فقط روشن بشه، ما خواهیم ببینیم که علامه چرا اراده رو اینجا مطرح کردن. الان میخواهیم به این بپردازیم، اینکه چرا مرحوم علامه علم ادراک رو کنار اراده عجین فرمودن و این دوتا رو کنار هم آوردن. ببینید عبارت این بود، اون مقاله دوم، ولی اگر کمی برد، یعنی دو تا پاراگراف که بگذاریم میشه این، ولی اگر کمی بردباری پیش گرفته و در تاریخچه زندگی انسان تأمل کنیم، خواهیم دید که هیچ کدام از آنان با سفسطه از مادر زاییده نشده و زبان با سفسطه باز نکرده و فطرت یعنی ادراک و اراده انسانی را گم نکرده و هیچ نشده که در جای خنده بگرید و در جای گریه بخندد و یا یک بار برای احساس مسموعات حس باصره را به کار ببرد و یا بالعکس، و یا در مورد خوردن بخوابد و بلکت، یا برای سخن گفتن لب ببندد یا سخن پریشان بگوید، بلکه آنان نیز عیناً مانند ما رئالیست ها با نظام مخصوصی که در زندگی انسانی هست زندگی میکنند و چنان که با ما در زندگی نوعی شرکت دارند، در انجام دادن افعال نوعی و افعال ارادی نیز شرکت دارند. لذا از اینجا چی میفهمیم؟ از اینجا میفهمیم که آقا اینها واقعا سوفسطایی نیستن، ایدئالیست نیستن. ببینید این رو مرحوم علامه اینجا بیان میکنن و عرضم خدمتتون که حالا توی بدایه و نهایه با یه تعبیر دیگه ای دارن. خب این اراده چرا حائز اهمیته؟ این اراده رو مرحوم علامه چرا مطرح میکنن؟ ببینید واقعش اینه که اراده، شخصی تا اراده میکنه باید همه اون مقدمات رو بپذیره، همه اون مقدمات رو. ببینید چون اراده اصلا چیه؟ اراده چه مکانیزمی؟ فعل یکی از جانب انسان سر میزنه. خب چرا این فعل داره سر میزنه؟ چرا اراده داره میکنه؟ ببینید عموما برای اینه دیگه، یا دفع ضرری بکنه یا جلب منفعتی بکنه. خب پس باید منی باشم، خارج از منی باشه، من به خارج این پیدا کرده باشم که بگم آقا این به نفع منه، اون به ضرر منه. حالا که اینجوری این به نفع منه، در راستای تحقق جلب این منفعت یا دفع اون مفسده چیکار بکنم؟ اراده بکنم. توجه دارین؟ یعنی ببینید خلاصه این، اگر کسی یک اراده بکنه توی این عالم، یک اراده، یعنی یک کار رو انجام بده، همین کار انجام دادن همانا و تصدیق های پشتیبان و تأمین کننده این کار همانا و همشون هم باید تصویت بکنه و همشون رو هم باید بپذیره، چون اینها مبنای اراده است. اگر اینها نباشه اصلا شخص نمیتونه اراده بکنه، نه اینکه بخواد و مثلا نتونه ها، نه، اصلا نمیشه، اصلا فرض نداره، اصلا اراده توی این حوزه است که معنا پیدا میکنه. توجه فرمودین؟ لذا مرحوم علامه خوب تنبه میدن به اراده، به اراده. حالا ببینید همین تعبیر رو مرحوم علامه توی بدایه و نهایه به یک نوع دیگه بیان کردن. اگه اجازه بدید متن بدایه و نهایه رو میخونم براتون. ببینید یه قیدی اونجا اضافه میکنن، قید قید شیرینیه، یعنی کمک میکنه که ما این اراده رو بهتر بفهمیم. ببینید ایشون توی اول بدایه رو بخونم. ایشون میفرمان توی بدایه که توضیح و ذالک، این که ان الانسان یجد من نفسه ان لنفسه حقیقتا و واقعیه، این که انسان مییابد. ببینید این مییابد و اینها ظهورش تو همون علم حضوریه، مییابد یافته، دانش نیست، از مقوله یافتن. ان الانسان یجد از من نفسه ان لنفسه حقیقتا و واقعیه و ان هناک حقایق حقیقتا و واقعیتا و راه نفسه و ان له ان یصیبها فلا یطلب شیئا من الاشیاء ولا یقصده الا من جهت انه هو ذلک الشیء الواقع. ایشون میگه ببینید، ببین سه تا چیز باید باشه. انسان مییابد که خودش هست، بیرونش هست، میتونه به این بیرون علم پیدا بکنه، مصیب باشه به تعبیر ایشون. ببینید حالا این تعبیره، فلا یطلب شیئا من الاشیاء، انسان چیزی رو نمیطلبه، ولا یقصده، قصد نمیکنه، اراده نمیکنه، انسان کار نمیکنه اصلا. تا که الا من جهت انه هو ذلک الشیء فی الواقع. یعنی ببینید شما وقتی تشنتون میشه یه مشکلی دچار میشین دیگه، دچار این میشین که آقا مثلا انرژیتون داره تحلیل میره، یعنی مفسده‌ای داره بر شما آرز میشه، یا اینکه نه مثلا یه غذای خوشمزه‌ای رو که میخواییم برید بخورین، خب حالا بدنم اصلا نیاز نداره، دفع مفسدم نیست، بلکه چیه؟ جلب منفعت، میخواین لذت ببرید. خب شما که سراغ اون غذا میرید، شما که سراغ اون آب میرید، سراغ آب از اون جهت که تو واقعه میرید، از اون جهت که آب واقعیه، آب خارج از منه میرین، یا اینکه نه از اون جهت که میرین حالا یه امری، حالا معلوم هم نیست چجوریه، معلوم نیست هست، معلوم نیست نیست، اینجوریه، یا اینکه نه میرین تا اون رو به چنگ بیارید و از اون لذت ببرین، و یا اینکه نیازتون رو مرتفع کنید. ببینید همین که شما اراده میکنید، به صرف اراده باید این مقدمات رو قبلش پذیرفته باشین. چرا؟ چون اراده یعنی چی؟ یعنی من میخوام واقع رو از اون جهت که واقعه، از اون جهت که حقیقته به چنگ بیارم، وگرنه اگه من احساس کنم یه امر موهومه، خب تکون نمیخورم از جام، چرا باید انرژی صرف کنم، چرا باید هزینه بکنم وقتی چیزی دستم رو نمیگی. بله این هم از این بیان. ببینید مثال میزنه بعدش، میفرمان که ولا یحرب من شیء ولا یندفع عن الا لکونه هو ذلک الشیء فی الحقیقه. آقا شما شیر میبینید فرار میکنید، چرا از شیر فرار میکنید؟ چون شیر شیر واقعی منو میخوره، یا اگر یک حیوان درنده ای باشه منو میخوره. خب یا اینکه غذای مطبوع میبینیم، یک غذای خوب میبینیم، چرا به این گرایش پیدا میکنیم؟ چون غذا غذای واقعیه، قراره به صورت واقعی بیاد نیاز من رو برطرف بکنه. پس منی هستم، واقعیتی هست، من به این واقعیت علم پیدا کردم، حالا که اینجوری دارم اراده میکنم. ولو اینکه این گزاره ها و این معانی در پس ذهن تفصیلی انسان نباشه، این به نحو اجمالی قطعا پذیرفته شده، یعنی انسان علم به علم نداره. درست شد؟ این هم از این نکته. لذا عبارت نهایه هم براتون بخونم، همین قید و نهایه هم خیلی قشنگ توضیح میده. ببینید ببینید فلا یقصد و شیء شیئا الا لانه عین خارجیه و موجود واقعی او منتج الی و لیس وهما سرابیا. ببینید اصلا قصد معنی نداره، فلا یقصد شیء شیئا، یعنی نه فقط در حیطه انسان، در حیطه حیوانات هم همینه، مگر اینکه چی؟ اون امر خارجی باشه. یعنی قصد هنگامی مطرح میشه، قصد هنگامی طرح میشه، هنگامی معنا پیدا میکنه که شما این پس زمینه معرفتی رو پس هر قط پس هر عرضم خدمتی که قصدتون داشته باشین، وگرنه قصد کردن از بیخ میمعناست. خب این هم از این مطلب. پس ببینید ما تا اینجا چیکار کردیم؟ ما تا اینجا چیکار کردیم؟ ببینید چند تا اصل رو به هم به حول و قوه الهی با هم دیگه ترک کردیم و اینها رو اثبات کردیم و ببخشید سوالتون رو متوجه نشدم آقای نصرالله. اراده علم اجمال، اراده علم اجمال به تفصیل است؟ من نمیفهمم سوالتون. میخواید صدا بدم بهتون؟ میخواید صدا بدم صحبت بفرمایید؟ بفرمایید صدا بدم به همه.
سلام
باشد. سلام علیکم. بله بله بفرمایید.
سلام
علیکم. حال شما خوب؟
اراده همون علم اجمال و تفصیله؟
نه، اراده از مقوله فعله، از مقوله، ولی علم اجمال به تفصیل یعنی چی؟ علم اجمال به تفصیل نه، عرضم این بود که اراده که شما میکنید، اون کاری که انجام میدین، خب هر فعلی که میخواین انجام بدین مسبوق به اراده است دیگه، درست؟ این از مقوله فعل ها، یعنی از شما داره سر میزنه. وقتی اراده شما دارین قبلش یه پس زمینه معرفتی باید داشته باشه، من اراده نمیکنید. توجه دارین؟ یعنی چی ببینید؟ یعنی من الان بلند میشم برای آب بخورم. خب چرا بلند شدم برای آب بخورم؟ چون یه آبی هست، من به تعبیر علامه من آب رو از اون جهت که آب واقعیه دارم قصد میکنم. یعنی پس منی هستم، آبی خارج از من هست، من میدونم اون آب خارجه، اون آب نیاز من رو برطرف میکنه، یه دفع ضرری میکنه یا یعنی که جلب منفعتی میکنه، حالا بلند میشم برم آب بخورم. توجه فرمودین؟ لذا عرضمون این بود که چی؟ پس زمینه هر اراده، بخوام بگم حالا به تعبیر امروزی تر، یک لایه ضخیم معنایی وجود داره که اصلا این اراده توی این قاموسه که معنی پیدا میکنه. اصلا اراده معنی نداره. اصلا یعنی چی شخص اراده بکنه؟ اراده یعنی همین، یعنی این که ببینید شما یه سری خودتون رو تثبیت کردین، خارج رو تثبیت کردین و به این باور دارید، یقین ها، علم لابدی ها، علم ضروری ها. چون ببین شما اگه احتمال بدین که مثلا آب تشنگی رو برطرف نمیکنه، شاید همت نکنیم بریم بخوریم. پس یقینه، یقینیه که شما رو برای اینکه مفسدتون رو دفع کنید یا منفعتتون رو جلب بکنید از جا میکنه. این یقینه که باعث میشه شما از جاتون بلند بشین، فعل ازتون سر بزنه، وگرنه در غیر این ساحت اصلا اراده معنا نداره. درست شد؟ خب الحمدلله. خیلی خوب، این هم از این. خب صداتون رو قطع کنید لطفا آقای نصراللهی، یعنی میکروفونتون که صدا بر نگرده. آره خیلی ممنون. خب ببینید سروران، نکته بعدی که میخوایم واردش بشیم اینه که یه راه دیگه من عرض بکنم برای تثبیت واقع. این البته یه خوره راه دورتریه، یعنی میشه به نوعی راه هفتم، به نوعی راه هفتم این رو عرض بکنم، بعد بریم یک سری لوازمی از بحث شهود بگیریم و از بحث شهود عقلی بگیریم که این لوازم خیلی به درد ما میخورن و اونجا بحثای راجع به معرفت شناسی، هستی شناسی، اینا چگونه به هم گره میخورن داشته باشیم. بعد بیایم اون بدیهیاتی رو که ما مطرح شده توی منطق شما با هم دیگه خوندین، اونم یه بازخوانی بکنیم، ارتباطش رو به این بحث دریابیم و بعد انشالله یه سری شواهد از شهود عقلی براتون بیارم
که چگونه ما در فلسفه از شهود عقلی استفاده میکنیم و در نهایت هم به این بحث بپردازیم که این طرحی که مرحوم علامه طباطبایی کردن برای ورود به فلسفه، آیا این طرح خوبیه یا اینکه این طرح خوبی نیست و ناکافیه؟ این را انشالله بهش میپردازیم. خب اما اولا چیکار بکنیم؟ یه طرح دیگه ای من عرض بکنم. ببینید این دو جهت خوبه، این طرحی که دارم عرض میکنم از یه جهت نشون میده که ما یک راه دیگه ای هم به واقع میتونیم پلی بزنیم به واقع. خب اگه جهت دوم اینه که این خودش مبرر علم شهودی هم هست، یعنی اینکه ما چگونه از حجیت علم شهودی نمیتونیم به در بریم و اینکه نفی علم شهودی یه جورایی به اثبات اون میکشه. درست؟ حالا دو جهت، حالا دومیش خیلی قوی نیست ولی خب اولی رو بنده عرض بکنم. ببینید این رو هم عرض کردم دیگه، اینکه آره این رو گفتم، یعنی این بحث اصل اجتماعی نقیزن چگونه تثبیت میکنه محتوای شهود رو تو ناحیه حصول، این رو عرض کردم، فکر کنم یادم رفت. خب ببینید یه راه دیگه هم ما داریم، این که بگید آقا من تو همه چی شک دارم، تو واقع شک دارم و این که اصلا این برای تثبیت خارج ها، نه برای تثبیت خودم، تو واقع شک دارم. خب ما میپرسیم که آیا تو این شکی هم که شما داری شک داری یا شک نداری؟ یعنی آیا شک داری که شک داری یا اینکه نه یقین داری به اینکه شک داری؟ شما میگی که نه من به این که شک دارم یقین دارم، مطمئنم شک دارم. چون اگه شک داشته باشم که شک دارم، یعنی چه بسا یقین دارم به اینکه واقعی هست، در حالی که این خلاف فکرم. خب میپرسیم این شک که شما تو این شک داری میگی نه، میگیم چرا اینجا شک نداری؟ چه ویژگی شک داره؟ مبرر این که تو این شکتون دیگه شک ندارین چیه؟ شما دولت بزنید به علم حضوری بگی خب شک رو میابم، شک نزد من حاضره، میابم شک رو. خب اگر شک رو میابید، اگر پس چی موضوعیت داره؟ یافتن موضوعیت داره. لذا تمامی بحث میاد روی یافتن، اینکه چه چیزهایی رو میابیم به علم حضوری، چه چیزهایی رو میابیم به علم شهودی. درست شو؟ حالا که این شد، پس ببینید شهود مطلقا برای شما حجت میشه، شهود مطلقا برای شما حجت میشه. چرا؟ چون اگه بگید آقا شهود حجت نیست، اگر بگید علم حضوری حجت نیست، دیگه اون وقت اونجا باید توی شک خودتون هم شک بکنید. یعنی ببینید شما بالاخره این که دارید به یقین میرسید، این که دارید قطع میکنید، حالا توضیح میدم قطع نفس الامری رو انشالله جلسه بعد، این یقین نفس الامری این ذاتی شهوده که حالا این انشالله عرض میکنم و شهود از این نمیتونه منفک بشه. خب این هم یه نکته بود میخواستم عرض بکنم، این که ببینید تو شک چون نمیشه دیگه شک کرد، پس شک رو داریم. حالا که شک داری، این که شک داری کلی مقدمات رو دوباره اثبات کردی، بود بیان علامه مقاله دو، این که همین که بگه عرضم خدمتون شک دارم، همین که بگه شک دارم، تو خود این شک داشتن کلی چیز تثبیت کردی. این هم یه مقدمه. خب حالا کاری که باید بکنیم اینه که اولا من ثمره بحث شهود عقلی رو بگم، این دیگه بحث ما تمام دیگه. ببینید ما تا اینجا چیکار کردیم؟ این 4 تا اصل رو با هم دیگه تثبیت کردیم. چی؟ من هستم، واقعی هست، من به این واقع میتونم علم پیدا کنم، به علاوه اصل اجتماع و ارتفاع نقیزین. حالا بعضیش جلسه قبل، بعضیش هم امروز کامل کردیم. یه چیزی رو ما ضمناً ترک کردیم به اسم شهود عقلی در کنار شهود حسی. بعد گفتیم که شهود عقلی چگونه میاد در قالب حصول و چگونه به فلسفه میتونه کمک بکنه و پایه بحث فلسفه قرار بگیره. این رو هم گفتیم. اون بحث تحلیل و توصیف و بعدم کلی کردن، حالا کلی کردنش موند، ان شاء الله بعداً عرض خواهیم کرد. حالا ببینید ثمره این بحث شهود عقلی چیه؟ اولا از یک سمت میتونه پایه فلسفه قرار بگیره. یعنی گزاره‌ای که از شهود برمیاد میتونه پایه فلسفه قرار بگیره. چنانچه حالا باید بهتون نشون بدم ما تو خیلی از استدلالامون از این شهود عقلی داریم استفاده میکنیم، خودمون التفات نداریم. این یک. ثانیاً و از اون مهمتر، شهود عقلی میتونه برای ما نحوه صدق و نحوه ارتباط معقولات ثانیه فلسفی با خارج رو برقرار کنه، برای ما شرح بده، برای ما روشن کنه. این کاری که شهود عقلی میکنه، یعنی معنایابی رو معنی میکنه، تصور رو از کجا میابیم رو معنی میکنه، تصدیق رو از کجا میابیم رو معنی میکنه و خیلی دست ما رو باز میکنه تو معقول ثانیه فلسفی. حالا شما باید ببینید مثلا مرحوم علامه که شهود عقلی رو مطلع نمیکنن توی مقاله 5 اینا دیگه انشالله ما بحث معقول ثانیه فلسفی رو که میخوایم بکنیم به یاری خدا اگر زنده باشیم و حالا کلاس هم که الحمدلله هر جلسه با ریزش مواجهیم، ایبی نداره، ما یه نفرم اگر باشه مهم اینه که این بحثا تر بشه و گفته بشه و خیلی مهم نیست، تعداد خیلی مهمی، هرچی کمتر هم باشه از یه جهاتی بهتره، یعنی ما وقت بیشتری رو داریم برای عزیزان و میتونن راحت تر سوال بکنن، مثلا میکروفونا رو ما اینجا باز بکنیم، برای خودشون بهتره، از این جهت خیلی برای دوستان بهتره. یعنی کلاس هرچی خصوصی تر باشه امکان دیالوگ، امکان گفتگو بیشتره، بار فلسفیش برای دوستان انشالله بیشتر میمونه. خب ما اگه رسیدیم ان شاء الله به بحث معقولات ثانیه فلسفی، اگه حالا تعطیل نشه و ان شاء الله کلاس ادامه پیدا بکنه، تو بحث معقولات ثانیه فلسفی که ان شاء الله طرح علامه رو شرح میدیم، بعد ان شاء الله بعد بحث بکنیم که این طرح در عین قدرت و اقتداری که مرحوم علامه طباطبایی داره یه جاهای خلل داره، اون خلل ها رو که نشون بدیم اون وقت شما میبینید که شهود عقلی چقدر این خلل ها رو برای شما پوشش میده و چقدر این خلل ها رو پر میکنه. اینو ان شاء الله اونجا طلبتون باشه، رضا این یه ثمره بحث که ازش خواهیم گرفت. حالا نکته دومی که ما این برای مطلق شهوده، چه شهود عقلی چه شهود حسی، توجه داریم به کارمون میاد اینه که دقت بکنید این رو، این که ببینید وقتی شما تو این ساحت علم حضوری میرید، تو ساحت شهودی میرید، معرفت و هستی به همدیگه گره میخورن. اینو دقت کنید یعنی چی؟ ببینید یعنی علم حضوری یک حقیقته که دو وجه داره، یه وجهش وجهه هستی شناختیه، یه وجهش وجهه واقعه، یه وجهش وجهه عینیته، یه وجهش وجهه متن خارجه، توجه داریم؟ این وجه، خب این یه وجهشه، کاملا هم درسته که ما در فلسفه با این ساحت کار داریم، درسته؟ از اون طرف این ساحت واقعیت، این ساحت حقیقت، این ساحت عینیت در علم حضوری به ساحت علم هم گره خورده، یعنی علم دیگه، از یه طرف حضوره، حضور اون حقیقته، حضور اون واقعیته، از یه طرف دیگه هم علمه، علم یقینی نفس الامری لابدی، یعنی این هست و جز این نیست و این متن واقعه اصلا خطا معنی نداره، اصلا خطا اینجا معنی نداره، نه اینکه خطا نیست، خطا اصلا معنی نداره، توجه داری؟ علم شناخته، هویت علمی هم داره که ما از این هویت علمی قرار تو بحثای معرفت شناسی استفاده بکنیم، توجه داریم؟ لذا ببینید علم حضوری و علم شهودی به خاطر این ویژگی و این در هم تنیدگی علم و واقعیت که وجود داره درش، از یه جهت آغازگر فلسفه میشه، از یه جهت آغازگر معرفت شناسی میشه. لذا ببینید معرفت شناسی و فلسفه هیچ کدوم بر اون یکی مقدم نیست. چرا؟ چون یه حقیقته. ببینید تو این مرتبه اولا مرتبه حضور دیگه، اول که حالا اینو جلوتر هم عرض میکنیم، ببینید شما اولا تو حضوری مد میایید تو حصول، وگرنه شما اول تو مفهوم نیستید، انسان از نزد خودش مفهوم نمیسازه، پس از ارتباط و تماس با واقعی که تازه انسان مفهوم میسازه، تازه انسان مفهوم میکشه، تازه از خارج منفعل میشه، وگرنه قبلش که اصلا ما مفهوم نداریم، بعد که انسان با خارج تماس پیدا کرد تازه مفهوم میاد. پس ببینید از کجا شروع میشه فلسفه؟ از متن واقع و از متن ارتباط واقع. از کجا شروع میشه معرفت شناسی؟ از متن ارتباط واقع. از همونجا، دقیقاً از همونجا شروع میشه. لذا ببینید معرفت شناسی به هستی شناسی تو این موضع گره میخوره. لذا هستی شناسی از این منظر اگر نگاه بکنیم مقدمه بر فلسفه نیست، در کنار فلسفه است. و فلسفه هم مقدمه بر معرفت شناسی نیست. دفعشون یه خاصگاه دارن، از یه جا دارن شروع میکنن. ببینید بعضی ببینید چون میدونید بعضن به تبع کانت و اینها میان اولا بحث میگن آقا معرفت شناسی مقدمه. میدونید گره کور غرب، گره کور کانت و امثالهو تو همین بحث علم حضوریه. شما اگر علم حضوری رو اگر از میان بردارید تو بحث‌های معرفت شناسی دچار چالش بسیار شدیدی میشید. من نمیتونید گره ها رو حل بکنید. میافتین تو وادی شکاکیت، میافتین تو وادی که کانت افتاد. اینکه ذهن داره تحمیل میکنه، خارج داره به ما میگه، این مشکلاتیه که پدید میاد. لذا رو این پایگاه خیلی سفت بیسته. خب یعنی علم حضوری رو نباید دست بده. خب بعد اینکه علم حضوری تثبیت شد، خب حالا اول معرفت شناسی بخونیم یا هستی شناسی. این هر کدوم به یک جهتی از یه بحثی داره میپردازه. شما مگه تو معرفت شناسی میخوام مثال ببینم، الان میگم معرفت شناسی مقدمه. خب مگه شما تو معرفت شناسی قبلش نباید واقعی گرفته باشی، بعد بیای ببینی آقا این، بعد بیای ببینی که اینی که توی ذهنه با اینی که تو خارجه مطابقت میکنه یا نمیکنه؟ اگه مطابقت میکنه چرا داره مطابقت میکنه؟ باور صادق موجه مثلا چیه، چگونه است، چه ویژگیایی داره، چرا موجه شده، توجیهگرش چیه؟ خب اینا بحث معرفت شناسیه. خب این باید واقعا شما فرض گرفته باشید. بعد اون که باید یه هستی شناسی بکنید ادراک رو، باید یه هستی شناسی بکنید معرفت رو که اصلا این معرفت چه نحوهی وجودیه، مفهوم چه نحوهی وجودیه. معرفت شناسی که قرار نیست از این برای شما بحث بکنه. از اون ور هم بحثای هستی شناسی یه جایی دوباره احتیاج پیدا میکنه بحثای معرفت شناسی. به اینکه خب این گزاره‌ای که ما آوردیم، گزاره اگر فلسفیه، تو حیطه گزاره وقتی میای، تو حیطه علم اگر شما میای، بلافاصله بحث مطابقت ذهن با خارج مطرح میشه که مبرر این صدق چیه، مبرر این مطابقت چیه، توجیهگر چیه اینجا تو این باور صادق موجه. که حالا حتی تو حیطه تصدیقات دیگه، اصل معرفت شناسی تو حیطه تصدیقات، حتی ما حیطه تصورات هم انشاءالله بحث میکنیم. توجه دارید؟ لذا ببینید هستی شناسی و معرفت شناسی از این منظر هیچ کدوم بر اون یکی تقدیم نداره. لذا لزومی نداره ما حتما بریم معرفت شناسی بخونیم بعد بیایم فلسفه بخونیم. نه، البته از لحاظ آموزشی، نه از حیث رتبه واقعی. میگن که آقا هستی شناسی از حیث آموزشی باید مقدم بشه بر معرفت شناسی. چرا؟ باید اینکه از هستی شناسی عرضم خدمتتون که بحثاش معلومتره، عرضم خدمتتون که مشهودتره، ذهن راحتتر منتقل میشه، قوت میگیره. بعد که قوت گرفت، ابعاد مفهوم رو شناخت، مفهوم رو هستی شناسی کرد، حالا میتونه بیاد تو بحث مطابقتش هم وارد بشه، دنبال اون مبرر و توجیهگر صدقش باشه. توجه داری؟ از این جهت میگه، وگرنه هیچ کدوم تقدیمی بر اون یکی نداره. این هم این نکته بود. خب نکته بعدی که از بحث شهود و بحث علم حضوری برای ما متفرع میشه اینه که خب این علم چه علمیه؟ ببینید شما تو علم حضوری، علم بطیه ها، قطعیه. حالا ما انشالله ماهیت قطع رو و هویت قطع رو، یقین رو انشالله باید جلسه بعد به هم بپردازیم. چرا؟ بودن که برای علامه اسم بردم، باید یقین رو بشکافیم، ببینیم این یقینی که ما تو فلسفه هست دنبالشیم چه نوع یقینیه. ولی حالا اجمالا شما این رو ببینید، ببینید اینی که ما الان شما یقین داریم به این واقعی که هست با مبرر علم حضوری، با مبرر علم شهودی، این یقینی نیستش که اولا این واقعه، ثانیا تخلف ناپذیره ها، اصلا فرض تخلف هم نداره. دقیقا ببینید چنو یقینیه. ببینید ما تو فلسفه با این یقین، به این میگیم یقین نفس الامری. این فرق میکنه با این که من بیام بگم حالا ببینید ما بنا رو میذاریم برای اینکه خارجی هست. ها؟ بنا رو میذاریم برای اینکه خارجی هست، حالا بحثا رو میاریم جلو ببینیم خدا چی میخواد. نه آقا خارجی هست. اصلا اینکه خارجی نباشه محاله، اصلا نمیشه فرض کرد. نه اینکه نشه، اصلا تصویر نمیشه که، اصلا راه نداره. نه متن خارج به ما اجازه میده، نه ذهن به ما اجازه میده. یعنی از هر جهت شما بخواید اینو بیاید چه بکنید نمیشه. هیچ راه شکی نیست، هیچ کجا شک بر نمیداره این گزاره.
میبینید چه یقینیه؟ این یقیناً ارزم خدمت که مطابقه با واقع، این یقین مطابقه با واقع و اصلا خلاف و اصلا احتمال عدم مطابقت هم نداره، احتمال هم نداره، یعنی 99.9% نیست، 100%، 100%. توجه دارین؟ اینو البته من باز میکنم، انشالله یقین رو که توضیح بدم جلسه آینده این بحث هم انشالله به یاری خدا براتون روشن میشه، یعنی بیشتر حالا انشالله. خب این هم یه ثمره دیگه ای بود که ما میخواستیم بر این بحث بار بکنیم. خیلی خب، نکته بعدی که ما باید بهش بپردازیم اینه که ببینید سروران، آقایون که توی اون صناعات خمس منطق توی برهان اول میان مبادی رو میشمرن، خب مبادی یقینی رو میگن چند تا؟ 6 تا. ببینید یکی اول، میخوام اینا رو بیارم با هم تحلیل بکنیم، یکیش اولیاته، یکیش مشاهداته، یکیش فطریاته، حدسیاته، متواتراته و تجربیاته، درسته؟ ببینید دیدین دیگه، فطریات یعنی قضایا قیاسات و همه اها، فطریات یه جوری عود میکنه به اولیات، یعنی یک دوباره مبادی داره به علاوه یک استدلال خفی، یه استدلال مطفی. خب اون مبادی دوباره اولی هم، این استدلال هم انقدر روشنه، این هم اولیه، درست؟ این حالا میگه به اولیات، یا این که نه برمیگرده به اون چیزی که هر کدوم از اینا که مثلا حالا نگیم اون مبدأش اولیاته و اون مادهش اولیاته، به هر کدوم از اینا باشه به اون برمیگرده. مثلا اگر مشاهدات استفاده بکنیم، مشاهدات مثلا یه قضیه رو بیان کرده، بعد ما با قیاسات و معها میایم یه دونه لازمه میکشیم ازش بیرون، این فطریات. این دوباره برمیگردیم بگیم برمیگرده به اولیات، چون قیاسات و معها قیاس مطوی روشن خفی داره، از اون برم میگرده به مشاهدات. لذا ببینید این الان فطریات یا برمیگرده به عرضم خدمتتون که اولیات عرض بیان کردم، یا که برمیگرده به این که اون طرف چی باشه به علاوه قیاس خفی، که حالا مثلا یک امر مشاهد باشه، امر ملموس باشه و هر چیز دیگه. لذا فطریات استقلال نداره، دقت میکنید، روپای خودش بند نیست، حجیتش برمیگرده به اولیات و به یه چیز دیگه. حالا اون چیزهای دیگر رو ببینیم اینا میتونن پای فطریات بشن. حدسیات چی؟ حدسیات هم ببینید، حالا اول مجربات رو بگم، ببین مجربات چیه؟ شما دوباره مشاهده میکنید، پس مشاهداته، به علاوه چی؟ به علاوه یک مقدمه عقلی که اون رو حالا توی مجربات دیدیم. مقدمه عقلیش هم چیه؟ به اولیات برمیگرده. پس ببینید تجربیات برگشت به چی؟ مشاهده و عقل. خب حدسیات چی؟ حدسیات هم دوباره مشاهده است، ببینید شبیه تجربه است، اما با این فرق که نمیخواد نمونه های مختلف، ببینید حدس میزنید، از یه سو برمیگرده به یک دوباره مشاهده، به یک تجربه، به علاوه یک مقدمه عقلی که اون برای این شخص روشنه، برای بقیه روشن نیست. لذا این هم استقلال نداره. ببینید فطریات رفت کنار، حدسیات رفت کنار، تجربیات رفت کنار، متواترات هم همینجور. متواترات چی؟ حاصل تجربه است، حاصل مشاهده است، به علاوه اون کبرایی که اون کبرای عقلیه که تواتر اینا بر کذب نمیشه، فرضا اینها کذب نمیگن، درسته؟ ببینید لذا این چارتا داره برمیگرده به اولیات و مشاهدات. یعنی بخوایم خوب بررسی بکنیم پایه قضایای یقینی ما چی هن؟ اولیات و مشاهدات. خب خیلی عالی، مشاهدات چی داره مبرر صدقشه؟ مبرر صدق قضیه مشاهد چیه؟ مثلا این که این در یا مثلا این دیوار سفید است، مبررش چیه؟ مبررش شهوده، شهود حسیه، پس برمیگرده به شهود. اولیات چی؟ اولیات هم مبررش خود عقله. حالا به چه نحو؟
به این نحو که میاد نگاه میکنه، نقیضش رو میبینه، میبینه که آقا خب یا میبینه که این ذاتی موضوع محموله یا صرف موضوع محمول، ببینیم موضوع رو تصور کنیم محمول میاد، یا اینکه نه نسبت نسبت ذاتیه، مثل دو زوجه است مثلا و امثال اینها. یکی نه ازم خدمتی که نفیش به اثباتش میگشه و عقل اینا رو بر نمیتابه چون خارج اون رو اینگونه مجبور کرده. لذا ببینید اگر بخوایم خیلی خوب بخوایم بگیم پایه همه این قضایای بدیهی به دو تا چیز برمیگرده، شهود و عقل، و همین دوتا میشن پایه های اصلی فلسفه. فقط یه نکته ای داره، اون نکته چیه؟ اینو قبلش هم عرض کردم، حواسمون باشه امر مشاهد جزئیه و جزئی اگر به جزئیت خودش باقی بمونه نمیتونه در فلسفه از اون استفاده میشه، بلکه ته یک پروسه ای عقل باید بیاد این رو کلی بکنه. این پروسه هم نه این که حالا این عرض باید بکنم انشالله، نه این که مثلا عقل داره از نزد خودش کلی میکنه، اون خارج و اون امر مشهود بود که به این اجازه داد که اینو کلی بکنه و گفت حالا که کلی کردی این کلی مستاقش اینه. اینو حالا انشالله عرض کنه، نه اینکه عقل از نزد خودش مثلا کلی بکنه یا کلی سازی بکنه. خب لذا پایه های فلسفه چی میشه؟ پایه حقیقی فلسفه شهود میشه، البته شهود عقلی، به علاوه چی؟ به علاوه عقل، چون شهود حسی هم به کار فلسفه نمیاد دیگه، چون فلسفه با عقل انسانی سر و کار داره، شهود حسی برای این نمیاد. برای شهود حسی هم میتونه پایه قرار بگیره برای علوم دیگه چون یقینیه. خب اینم از این. نکته دیگه که من میخوام عرض بکنم اینه که حالا من دو سه تا نمونه به شما نشون بدم، ببینید که این شهود عقلی که ما ازش صحبت کردیم و این شهودی که راجع بهش صحبت کردیم این چگونه میتونه بیاد پایه فلسفه قرار بگیره و ما تو فلسفه ازش استفاده بکنیم. اینو الان میخوایم بهش بپردازیم. ببینید من دو تا نمونه عرض بکنم. ببینید نمونه اول این که شما توی همین بدایه و نهایه دیدین این بحث اصالت وجود رو. اصالت وجود چی میگه؟ یا ما اولش میخوان طرح بکنن ببینید پرسش اصالت چگونه پدید میاد. یا ما یک واقعی داریم، اولا یک واقعه، بعد میبینیم دو تا مفهوم اومد توی ذهنمون در حالی که اون یه دونه واقعه، این دو تا مفهوم هم با هم دیگه متباینن. خب این پرسش پدید میاد که اینی که الان توی ذهن ماست، ما اونی که تو خارجه، ما به ازاش کدومی که این دوتایی که توی ذهنه و اون یکی اون وقت مفهومه چی کار است؟ اون از چی داره حکایت میکنه؟ این واره که شونده پرسش اصالت و اعتباریت، درست؟ بعد حالا بیان بررسی بکنم این ما به ازا کدومه، ما به ازا اصلی کدومه، اون یکی چه حیثی رو داره حکایت میکنه؟ این شد پرسش اصالت. خب حالا سوال بگیم ببینم شما که دارید میگید اون شی واحده، این واحد بودن اون شی رو از کجا فهمیدین؟ چرا میگید اون شی واحده؟ تعبیر مرحوم علامه چیه؟ من بخونم براتون تعبیر مرحوم علامه رو. ببینید مرحوم علامه توی بدایه تعبیرش اینه، فی عین انه واحد فی الخارج. خب از کجا دیدین شما این واحده؟ توجه دارین؟ اینو توضیح نمیدن، اینو تو بدایه توضیح نمیدن. ولی بخواد بپرسیم یارو وجدانیه که واحده. خب چجوری وجدانیه که واحده؟ یعنی حس میابه، حس که نمیابه. خب چی داره میابه؟ خب عقل داره میفهمه که این واحده. عقل چجوری میفهمه؟ استدلال میکنه؟ نه استدلال نمیکنه، عقل داره میبینه سر صحنه یا این واحد دیگه. الان شما یه رنگ، یه گرما اگر بیاد تو دستتون میبینی که آقا یه گرماست دیگه، بله از این گرما داره انتظام میشه، از این وجود هم داره انتظام میشه، درست؟ بله خب یه گرماست دیگه، این نیستش که یه وجود باشه با یه گرما، دوتا نیستش که. اینو کی دریافت؟ این رو عقل داره درمیابه. تعبیر نهایی هم بخونم براتون، ببینید
بله. ایشون دوباره به همین اکتفا میکنن و از لیس لکل واحد من هذه الاشیاء الا واقعیت واحده. یا ما به هر کدوم از این اشیاء نگاه میکنیم، بر هر کدوم واقعیت واحده است، که این واقعیت واحده کانت اهدا هاتین الهیسیتین عن الماهیه والوجود به هزای ما له من الواقعیه والحقیقه و هو المراد بالاصاله. که همین آقا این مابعضاش کدومه کرد این دوتا، اون یکی اون وقت نقشش چیه؟ خب این که واحده رو شما چجوری تثبیت میکنید؟ شهود عقلی. این یه دونه. یه مثال دیگه هم بزنم، یه مثال دیگه هم حاجه آقا ورده بودن توی کتاب. این که ببینید شما میگین که عرضم خدمتتون که وجود من وجود شخصیه، وجود ذهنی نیست، درسته؟ یعنی علم حصولی نیست، علم من به خودم علم حصولی نیست و وجود منم وجود شخصیه. حتی حالا مدعا رو بذاریم این که علم من به خودم علم حصولی نیست، یعنی این نیست که با مفاهیم باشه. خب چجوری اثبات بکنیم؟ میگیم آقا علم من به خودم علم شخصیه، علم جزئیه، من شخص میابم نزد خودم، در حالی که علم حصولی علم کلیه. دیدین دیگه، همه علوم حصولی رو با یه حیثیت میشه جزئی کرد، ولی خب مفهوم به ما و مفهوم کلا کلیه. اینو دیدین دیگه تو بحث‌های علم عالم و معلوم دیدین. خب اول سوال میشه شما شخص خودتو کجا داری؟ کجا خودتو به شخص میابی؟ نه خب شما خودتو داری کلی میابی. میگه نه دیگه، ببین دارم خودم رو به شخص میابم، یعنی من به خودم که نگاه میکنم میبینم شخصم، صدقه بر کثیرین ندارم. خب این که من شخصم رو چگونه داریم تثبیت میکنیم؟ دارم میبینم که شخصم، یعنی این ادبیات، دارم میبینم که شخصم، معلومه که شخصم، اصلا به خودم که نگاه میکنم شخصیت میبینم، تشخص میبینم. خب اینو چجوری میگه خودم که دارم نگاه میکنم؟ کی داره در میابه؟ معناست که بله عقل داره در میابه، شهود عقلیه، مفهومم داره میکشه، درست شد؟ این هم حالا از دو تا مثال، البته خب جا به جای فلسفه این داره استفاده میشه، یعنی فلسفه گر رو گر داره نگاه میکنه. شما پا میخوره تو حرکت میکنه، علیت رو همونجا دارید میابید، علیت رو سر صحنه عقل داره میابه، نه اینکه حالا یه علیتی هم شنیدیم، نه بس عقل داره میابه که این در حرکتش نیازمنده اون بود، فقر، حاجت، افتقار معلول به علت رو داره میابه عقل، سر صحنه هم داره میابه، همون جایی که داره شهود میکنه، همون جایی که داره میبینه، درست شو؟ این هم حالا دو تا مثال. حالا انشالله ما این رو تو بحث معقولات ثانیه فلسفی باید هی با هم دیگه گفتگو بکنیم که ببینید اینجا رو با شهود عقلی چقدر راحت میشه حل کرد. این واقعش هم همینه، انسان وقتی به خودش نگاه میکنه میبینه که غرق خارجه و این امور رو داره شهود. خب من یه نکته دیگه هم عرض بکنم، اون بیا وقت تمامه، اگه دوستان حوصله دارن ما این بحث رو مطرح بکنیم که چرا مرحوم علامه این بحث رو حتی میخواید باشه برای جلسه بعد، حالا خستتون هم نکنم، ما جلسه بعد به یاری خدا ببینید اون وعده هایی که داده بودیم بهتون رو الحمدلله تا حدی محقق کرد، یعنی اصل واقعیت اون سه تا اصل دیگر رو تا اونجایی که تونستیم تثبیت کردیم. حالا میخوایم راجع به یقین صحبت بکنیم، این که علامه تو همین مقاله یک سخن از یقین آوردن و از یقین حالا انشاءالله بهتون نشون میدم که چون یقینی میخوایم باشه، بعد مرحوم علامه توی نهایه برهان رو مطرح میکنن، درسته؟ حالا نشون میدم انشاءالله با هم دیگه متن رو بخونید. اینجا نفرمودن، اینجا تو همون آخر مقاله یک فهمودن که علم قطعی به وجود چیزی. خب ما میخوایم بحث کنیم این یقینی که تو فلسفه به کار میره تحلیلش چیه، مبررش چیه، چرا غیر قابل حتما مطابق با واقع و غیر قابل مطابق با واقع نیست. میخوایم مؤلفه های معرفت یقینی رو بحث بکنیم، این یه بحث انشاءالله داریم. بحث دیگه عرضم خدمتتون که بحثی که الان میخواستم مطرح بکنم این بود که این نحوه ورود علامه فلسفه اصلا خوبه یا خوب نیست، و اینکه آیا ما به خاطر اون دو تا ضرورت داریم میریم سراغ فلسفه یا ما یه ضرورت خیلی مهمتری داریم. اینو می‌خواستم بپردازم. از خود عبارت علامه دست میاد که ما ضرورت مهمتری داریم. اینو می‌خواستم بگم. یقینم باشه برای جلسه بعد ان شاء الله اگر خدا توفیق بده. الان که تا حدی رابطه فلسفه و معرفت شناسی رو عرض کردیم. یعنی روشن شد دیگه الان رابطه فلسفه با معرفت شناسی چیه و مثل رابطش با علوم نیست. حالا ما یه قدری باید راجع به رابطه فلسفه با علوم ببینیم خدا چقدر به اون توفیق میده صحبت بکنیم. این هم یه بحث. بعدم ان شاء الله رابطه فلسفه با منطق رو بپردازیم و بعد هم بریم رابطه فلسفه و دین رو در ذیل این بحثا بپردازیم که دین چگونه به کمک فلسفه میاد و فلسفه چه فایده‌ای برای دین داره، تا اینکه انشالله ببینیم که خب طلبه به ما خوبه، طلبه چرا باید فلسفه بخونه، چرا باید کار فلسفه. این حالا بحثایی که اجمالاً چند تا بحثی که به ذهنم هستش که ما باید انشالله بهش بپردازیم. خب اگه سوالی فرمایشی هست در خدمتم، اگرم نیست که التماس دعا. تا اینجا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.